اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 26 ماه اگست سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از این که توجه شما را به گزارش ها و مطالب این برنامه جلب بداریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. پس از 2 سال ابهام حقوقی و محدودیت‌های سختگیرانه بر آزادی مطبوعات، مقامات طالبان مسوده قانون جدید رسانه‌ها را به رهبر این گروه تسلیم کردند تا آن را تصویب نماید. مسوده این قانون که تاکنون سری نگه داشته شده بود، رابطه پرتنش و برخی اوقات جنجالی حکومت طالبان با خبرنگاران و رسانه‌های خصوصی و دولتی را تنظیم خواهد کرد. در حکومت طالبان که فاقد پارلمان و قانون اساسی است، صرف هبت الله آخوندزاده رهبر منزوی طالبان صلاحیت تصمیم گیری در مورد قوانین این کشور را دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد این قانون جدید معلومات ارائه کرد و گفت در حدود 70% این مسوده از قانون پیشین گرفته شده و هدف از تغییرات وارده همسویی این قانون با شریعت اسلامی است. در قانون رسانه‌ها که در حکومت پیشین ایجاد شده بود نیز، فعالیت‌های رسانه‌ها باید مطابق با قانون اسلامی می بود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، و آنالینا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کردند. بنت دیروز جمعه 25 ماه آگست در شبکه اکس نوشته است که بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان در این دیدار بسیار خوشحال کننده بود. بنت از حمایت دوامدار آلمان از مردم افغانستان استقبال کرده، گفته است که سیاست خارجی فمینیستی آلمان بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید میکند. وزارت خارجه آلمان نیز در شبکه اکس گفته است که آنالینا بیربوک، متصدی این وزارت، با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه 24 ماه آگست در مورد وضعیت کنونی آن کشور و حمایت از افغانها صحبت کرده است. این وزارت گفته است که همبستگی آلمان با مردم افغانستان شکست ناپذیر است و این کشور از دفاع از حقوق بشری آنان دست بر نمی دارد. خلف احمد الهبتور، رئیس گروپ تجارتی الهبتور در امارات متحده عربی، می گوید صبح روز پنجشنبه با شماری از دختران محصل افغان که به دبی رسیده اند دیدار کرده است. الهبتور در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد، ناوقت روز پنجشنبه نوشت که این دختران شامل کسانی اند که وی با همکاری پوهنتون دبی برایشان بورس های تحصیلی را فراهم کرده است. این تاجر امارات متحده عربی می گوید که به این دختران خوش آمدید گفته، ابراز امیدواری کرده است که به زودی سایر دختران محصل افغان را نیز در دبی ببیند. الهبتور به روز چهارشنبه گفته بود که طالبان از سفر دختران افغان که برای تحصیل به امارات متحده عربی می رفتن جلوگیری کرده و درباره این اقدام طالبان ابراز تأسف کرده بود. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. پس از آن که حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان بست، خلف احمد الهبتور بوسیه‌های تحصیلی را برای حدود 100 دختر افغان فراهم کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش از فعالیت‌های 6 ماهه‌اش می‌گوید که در کنار ارائه خدمات صحی و برخی از زمینه‌های دیگر به افغان‌های نیازمند، در 11 زندان تحت کنترل طالبان برای 12,000 زندانی وعده‌های غذایی را فراهم کرده است. این کمیته روز پنجشنبه 24 ماه آگست در گزارش اعلام کرد که علاوه بر این، در جستجوی 87 فرد لادرک کمک کرده و مشکل ناپدید شدن آنها را حل نموده است. همچنان در این گزارش آمده است که 60 پیام دستنویس سلامتی خانواده‌ها و 19 پیام شفاهی بین زندانیان و خانواده‌هایشان به صورت مسئول و خوب رد و بدل شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ چندین دهه است که در کنار فعالیت‌هایش در داخل و خارج از افغانستان، در زمینه تبادل پیام زندانیان طرف‌های درگیر در افغانستان و خانواده‌های آنها نیز فعالیت می‌کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. با دنبال تنش‌های سیاسی و لغو پارلمان پاکستان، روپیا، واحد پولی پاکستان، به طور بی‌پیشینه ارزش خود را در برابر دلار آمریکایی از دست داده است. بر اساس آماری که بانک مرکزی پاکستان منتشر کرده، یک دلار آمریکایی بر روز چهارشنبه 299.64 روپیه معامله شد، اما این رقم روز پنجشنبه به 300.22 افزایش یافت. بخش دیوای صدای آمریکا به نقل از اتحادیه صرافان پاکستان گزارش داده است که ارزش روپیه در بازار آزاد در حال کاهش است و ارزش دلار نیز در بازارهای غیر قانونی رو به افزایش است. کارشناسان اقتصادی پاکستان معتقدند که با توجه به این روند، مردم پاکستان شاهد کم ارزش شدن بیشتر روپیه و افزایش قیمت‌ها به ویژه مواد اولیه خوراکی خواهند بود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در انقره گفتند که حملات تیاره بی سرنشین ترکیه 7 عضو حزب کارگر کردستان را در عراق کشتند. این دو حمله در ساحه سیدکان، منطقه خودمختار کردنشین عراق صورت گرفت، جایی که پایگاه‌های حزب کارگران کردستان موقعیت دارد. حزب جدایی طلب کارگران کردستان از حدود 4 دهه بدین سو علیه ترکیه دست به شورشگری می‌زند، گروهی که انقره، ایالات متحده آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌خوانند. اداره خدمات مبارزه با کارگران کردستان با نشر اعلامیه گفت که در حمله نخست یک مقام و دو جنگجوی کارگران کردستان و در حمله دومی که یک ساعت پس از آن صورت گرفت، دو مقام و دو تن از اعضای دیگر این گروه کشته شدند. این در حالی است که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، سرگرمی دیدار از اربیل، مرکز منطقه کردنشین عراق است. اردوی اوکراین میگوید که روسیه موج دیگری از حملات هوایی و راکتی را بر اوکراین شبانگام آغاز کرد و در این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه اش گفت دشمن در یک شبانه روز گذشته 7 راکت و 47 حمله هوایی بر سنگرهای نظامیان اوکراینی و ساحات مسکونی انجام داده است. اما این دفتر درباره اهدافی که مورد حملات روسیه قرار گرفته و درباره قربانیان جزئیات نداده است. در همین حال روسیه گفته است که یک موج از حملات تیاره‌های بی پیلوت را بر فراز کریمای اشغال شده و یک حمله راکتی بر منطقه کالوگا را خونسا کرده است. ژاپن پاشیدن آب رادیواکتیو به اقیانوس آرام را آغاز کرد. یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن، روز جمعه تکرار کرد که ژاپن تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از محفوظ بودن مردم انجام خواهد داد، زیرا مقامات آغاز به پاشیدن آب رادیواکتیو از کره اتمی ویران شده فوکوشیما به اقیانوس آرام کرده اند. دنمارک دیروز جمعه 25 ماه آگست اعلام کرد که با آتش کشیدن قرآن را ممنوع کند. دنمارک این تصمیم را پس از آن گرفت که سوختاندن و هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان در این کشور اسکاندیناویایی خشم کشورهای اسلامی را برانگیخت. پیتر هملگارد، وزیر عدلیه دنمارک، به خبرنگاران گفته است که حکومت قانونی را پیشنهاد می کند که رفتار نامناسب با مقدسات دینی را ممنوع می سازد. آقای هملگارد هدف از این قانون را با ویژه جلوگیری از سوختاندن و هتک حرمت کتاب‌های مقدس در اماکن عمومی عنوان کرد. ایالات متحده آمریکا بر روز پنجشنبه 24 ماه آگست بر شماره از مقامات و گروه‌های روسی به دلیل گزارش‌ها پیرامون انتقال کودکان اوکراینی به کمپ‌های روسی تعزیرات وضع کرد. ایالات متحده آمریکا بر 11 فرد به شمول شماره از کمیشنران منطقه‌ای حقوق کودکان روسی تعزیرات وضع کرد و دارایی‌های آنان را در آمریکا منجمد کرده و داد و ستد با آنان را جرم تلقی کرده است. این تعزیرات همچنان کمپ تابستانی آرتیک و یکی از کمپ‌های آموزشی برای کودکان چچنی در جزیره کریمیا را هدف قرار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان گفته است که بر 3 شهروند روسیه که در انتقال اجباری کودکان از قلمرو اوکراینی به ساحات تحت کنترل روسیه دست دارند، تعزیرات ویزا وضع می‌کند. مقامات روسی می‌گویند که آنان کودکان را از ساحات جنگ زده به پرورشگاه‌ها در ساحات امن انتقال دادند. اما مقامات اوکراینی و گروه‌های حقوق بشری گفتند که روسیه هزاران کودک به شمول نوزادان را برخلاف میل خانواده‌هایشان به هدف شستشوی مغزی انتقال داده و نوجوانان اوکراینی را برای جلب در اردو آموزش نظامی می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 24 ماه آگوست در زندان جورجیا به اتهام توطئه و انجام اعمال غیرقانونی بازداشت و سپس در کمتر از 30 دقیقه به قید ضمانت آزاد شد. وکلای ترامپ برای ضمانت وی $200,000 اوراق بهادار پرداخت کردند. رئیس جمهور پیشین پس از بازداشتش به خبرنگاران گفت این یک روز غمگین برای آمریکا بود. آنچه که در اینجا اتفاق افتاد و تمسخر گرفتن عدالت است. من هیچ کار نادرست نکردم. از ماه اپریل بدین سو این چهارمین بار است که دونالد ترامپ به ارتکاب جرم متهم می شود، اما او همواره بر بیگناهیش تاکید ورزیده و اتهامات بر خودش را رد کرده است. با آن هم دونالد ترامپ کاندید پیشتاز در رقابت‌های میان حزبی برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. نصیر احمد فایق سرپرست سفارت افغانستان در سازمان ملل متحد طالبان را به زن ستیزی متهم کرده و میگوید که حتی اگر طالبان در اثر فشارهای جامعه جهانی حاضر به بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها برای دختران شود، این به معنی تغییر تفکر طالبان در قبال زنان نخواهد بود. و مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای فایق گوش دهید.
نخست میخواهیم که واکنش شما را در رابطه با ممانعت سفر شما از دختران افغان توسط طالبان که میخواستند برای تحصیل به امارات متحده عربی بروان بدانیم.
متاسفانه تصمیمی را که طالبان گرفتن واقعا جای تاسف است، چون بستر سیاست های طالبان و رژیم حاکم نه تنها که زنها و دخترای افغانستان از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند، بلکه کاملا از جامعه حذف شدن و حتی کشورهای اسلامی دیگری که میخواین برای تعلیم و آموزش دختران کمک کنن، اینا مانی از این میشن و این خودش نشان میده که طالبان کاملا یک گروه زن ستیز هستن. اینا با منافع ملی افغانستان فکر نمی کنن، فقط اینا دنبال امو توصیه ها و سفارشاتی هستن که در مدارس آموزش دیدن و این نشان میده که چقدر تصمیم های از اینا زن ستیزانه و همچنان زد بشری و همچنان غیر اسلامی است و این واقعا قابل محکوم است و جای تاسف است. شما حتما چند روز پیش از وزیر معارف سرپرست یا از رژیم طالبان شنیدین که اینا از تاسیس 14,000 مدارس دینی در سراسر افغانستان صحبت کردن و از موجودیت 1,000,000 شاگرد در این مدارس صحبت کردن. توجه و تلاش طالبان فقط تلاششان به این است که چطور بتانن تمرکز خود را بالای ایجاد مدارس دینی برای طالبان و دیدگاه و مفکوری طالبان اصلا علوم معاصر و ساینس و تکنولوژی اصلا مهم نیست و بویژه برای زنان اصلا اینا یک احترام که باید هم در چارچوب اسلام برای زنان پیشبینی شده و حرمت و احترام که قائل هستند و هم اینا نادیده میگیرن و هم از لحاظ قوانین بشری شما حتما اعلامیه جهانی حقوق بشر دیدین که تمام انسان ها را در اونجا از کرامت انسانی و حقوق مساوی برخوردار هستند و این عملکرد از اینا مخالف از اون مواد است.
به نظر شما ممانعت تحصیل دختران در دراز مدت چی تأثیر را میتونه بجا بگذاره در افغانستان در آینده؟
خب این هر سال که هر روز که سفری میشه و هر دختر یا هر زن افغان از حق تحصیل و تعلیم و آموزش دور میمانه، این یک آسیب بسیار بزرگی است برای رفاه و برای سرمایه معنوی افغانستان. شما شاهد هستین که هر سال باید مکاتب فارغ بده و بعد از اونا برن به پوهنتون ها و هر پوهنتون هر سال باید فارغ هاشان برن و در دکتر شون، انجینر و بخش های مختلف، ولی ما در چند سال ای دو سال ای با ای یک پسمانی مواجه هستیم. جامعه جهانی تمام ابزار را که در دسترس دارن استفاده میکنن، امی که طالبان را به رسمیت نشناختن تا اکنون، امی که تعذیرات به پاورجا هست، امی که در تمام اعلامیه هایشان همیشه تأکید میکنن که بالای تغییر سیاست های طالبان، بالای نکات اساسی که هم حقوق بشر است و هم مسائل اشتراک تمام فروندان افغانستان در یک سیستم یا نظامی که خودشان بتونن حق انتخاب داشته باشن، او همیشه تأکید کردن و این من فکر میکنم ادامه داره.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته،
خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کارشناسان میگویند که آزار و اذیت رسانه ها از طریق مراجع عدلی و قضایی و وضع محدودیت ها بر فعالیت رسانه ها به یک چالش بزرگ در ترکیه تبدیل شده و در بیشتر موارد خبرنگاران زن و رسانه های وابسته به کردها هدف این برخورد ها قرار می گیرند. برگردان گزارش صدا امریکا را از عبدالواجد عادل میشنویم.
وقتی صحبت از تخلفات علیه روزنامه‌نگاران زن در سطح جهان و میان میاد، تلگرام میگویند که یک کشور حدود 1/5 موارد را تشکیل میدهد و آن ترکیه است. ارقام منتشره ائتلاف برای زنان در ژورنالیسم نشان میدهد که ترکیه 20% از 277 مورد حمله به رسانه ها در سطح جهان را از اول جنوری تا 31 جولای سال جاری میلادی به خود اختصاص داده است. کرن نازیش، مدیر مؤسسه ائتلاف برای زنان در روزنامه نگاری میگوید از این موارد زنانی که برای رسانه های کردی کار میکنند بیشتر در معرض تهدید هستند. کرن نازیش بنیانگذار ائتلاف برای زنان در روزنامه نگاری است.
We have data over the last 4 years in Turkey, and at any given time, you would always.
ما احصایه‌هایی را در 4 سال گذشته در ترکیه داریم و در هر زمان همیشه می‌بینید و ما همیشه مشاهده کرده ایم که از 60-80% زنان ژورنالیست که هدف قرار می‌گیرند کردی هستند. آنها همیشه در این قضیه در اکثریت هستند.
در بیشتر موارد در ترکیه ژورنالیستان در رسانه‌های کردی متهم به عضویت در یک سازمان دهشت‌افغانی هستند. اشاره به حزب غیرقانونی کارگران کردستان یا PKK. نیروهای ترکیه برای سالها درگیر نبرد مرگبار با PKK هستند که خواهان کنترل مناطق عمدتاً کردنشین در ایران، عراق، سوریه و ترکیه است. کارشناسان میگویند قوانینی که هدفشان مبارزه با دهشت افغانی است گاهی علیه منتقدان استفاده می شود. گورکان اوستوران، هماهنگ کننده واکنش سریع آزادی رسانه در مرکز اروپایی آزادی مطبوعات و رسانه است که جریانات در ترکیه را مستندسازی می کند.
دهشت افغانی یکی از آزادانه ترین اصطلاحات مورد استفاده برای سرکوب مخالفان و صداهای مستقل است.
سفارت ترکیه در واشنگتن و نهاد تنظیم کننده رسانه های این کشور و درخواست های صدای امریکا برای اظهار نظر پاسخ ندادند. کرن نازیش از ائتلاف برای زنان در ژورنالیسم میگوید کاهش فضای رسانه‌ای ترکیه بر جامعه روزنامه نگاری تأثیر میگذارد.
ما شاهد دستگیری مداوم ژورنالیستان و مورد هدف قرار دادن آنها هستیم، اما همچنین کاهش مداوم روزنامه نگاری که مایل به گزارش در مورد مسائل هستند وجود دارد.
با این حال او گفت که ژورنالیستان کرد به دلیل اهمیت توانایی بیان مشکلات جامعه خود عمل می کنند و در برابر این تهدیدات تسلیم نمی شوند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جهان امروزی به جهان مبدل شده که در آن انسان‌ها عمر بیشتر می‌کنند و با بلند رفتن سنشان قادر به انجام کارهای مختلف می‌باشند. بسیاری از سیاستمداران دنیا نیز مایلند که فراتر از سن سنتی بازنشستگی به فعالیت سیاسیشان ادامه دهند. در امریکا نیز دو نامزد مسن تا هنوز در رقابت‌ها پیشتازند. در این گزارش صدای امریکا نظر به رهبران مسن دنیا انداخته که با هم می‌شنویم.
پال بیا 90 ساله رئیس جمهور کامرون پیرترین رهبر جهان است. او در اجلاس سال گذشته رهبران آمریکا و آفریقا اشتراک کرده بود که ظاهرا گیج شده است، زیرا یکی از دستیاران و او میگفت که حضور منتظر سخنرانی او هستند. بیا با مدت 40 سال به عنوان رئیس جمهور خدمت کرده است، پس از اینکه پارلمان را مجبور کرد که دوره ریاست او را تمدید کرده و محدودیت های دوره ریاست جمهوری را لغو کند. به دلیل مشکلات امنیتی صدای امریکا نام و چهره افرادی که درباره وضعیت کامرون صحبت می کنند را افشا نمی کند.
من فکر می کنم که با رهبری چنین پیرمرد از مشکلاتی که جوانان از آن رنج می برند آگاه نیست.
30 ساله باشد یا 50 ساله، هر کسی میتواند دوره خود را بگذراند و ترک کند، اما وقتی میایی و قدرت را به دست میگیری انگار که پادشاه هستی، این خوب نیست.
پاپ فرانسیس در 86 سالگی کشوری را اداره نمی کند، اما بر کاتولیک های جهان حکومت می کند. از کوستاریکا کارن آریاس باشنده این کشور می گوید
من برای او استثناء قائل می شوم، زیرا او یک رهبر مذهبی است. شاید با شخصیت های سیاسی احساس ناراحتی کنم.
همچنین از اکوادور سارا مولانور باشنده این کشور به این نظر است که
من معتقدم که سالها تجربه را برمغان می آورد که مردم می توانند از آن برای خدمت به دیگران استفاده کنند.
علی خامنه ای رهبر ایران با 84 سال طولانی ترین رهبر در شرق میانه است که از سال 1089 خدمت می کند. امریکایی های ایرانی تبار در این مورد چنین می گویند:
در رژیم جمهوری اسلامی رهبر سن مطرح نیست برای رهبر.
در سال 2024 آمریکایی ها ممکن مسن‌ترین رئیس جمهور خود را انتخاب کنند. رئیس جمهور جو بایدن 81 ساله خواهد شد و دونالد ترامپ پیشتاز نامزده ریاست جمهوری جمهوری خواهان 78 ساله خواهد شد. مطالعه‌ای که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده میگوید که رهبران مسن‌تر میتوانند کلیشه‌های منفی در مورد پیری را تقویت کنند، اما رهبران مسن‌تر نیز میتوانند با نشان دادن آمادگی ذهنی و جسمی برای پست افراد را شگفت زده کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نامزدان جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اولین مناظره خود را هفته گذشته برگزار کردند. مناظره ای که در آن سخت‌ترین موقف نامزدان علیه چین و اختلافات شدید مبنی بر حمایت ایالات متحده از اوکراین نمایان شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد پیشتاز این حزب در این مناظره حضور نداشت، اما شماری از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا میگویند او هنوز هم نقش بارزی در مسائل سیاست خارجی دارد. سندی سن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنوید.
نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در مناظره ای که شبکه خبری فاکس نیوز نشر شد، بدون حضور دونالد ترامپ جمهور پیشین و نامزد پیشتاز این حزب در صحنه ظاهر شدند. در این مناظره هر 8 نامزد حزب جمهوری خواه بیشتر وقت را پیرامون آنچه آنها اوضای وخیم مهاجرت در سرحد با مکسیکو نامیدن اختصاص داده بودند. زمانی که از ران دسنتوس والی فلوریدا پرسیده شد که آیا او ارسال نیروی ویژه به سرحد ایالات متحده با مکزیکو به منظور از بین بردن لابراتوارهای ساخت مواد مخدر و سرکوبی قاچاقبران را حمایت می کند، در پاسخ گفت که در اولین روز ریاست جمهوریش این کار را انجام خواهد داد.
زمانی که آنها از مرز جنوبی ایالات متحده داخل می آیند، بله، ما از نیروی مرگبار استفاده خواهیم کرد. بله، ما حق عمل را برای خود محفوظ می داریم.
مسئله سیاست خارجی که شدیدترین اختلافات را در بین نامزدان حزب جمهوری خواه آشکار کرد، موضوع حمایت ایالات متحده از اوکراین بود. در این مناظره زمانی که در مورد حمایت آنان از متوقف کردن کمک های ایالات متحده به اوکراین پرسیده شد، ویکو کرامز ویمی که تازه وارد سیاست شده و یک تجار می باشد گفت که ما باید این حمایت را در سرحدات جنوبی خود استفاده کنیم.
من فکر می کنم این فاجعه بار است که ما یک کشور دیگر را در برابر تجاوز یک کشور دیگر حمایت می کنیم. ما باید از همان منابع نظامی برای جلوگیری از بحران در سرحدات جنوبی خود در اینجا در ایالات متحده استفاده کنیم.
نیکی هیلی سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد به گفته های نامزد حزب جمهوری خواه محتاطانه پاسخ داده گفت:
شما هیچ تجربه سیاست خارجی ندارید و گفته های شما بیانگران است.
پس از این مناظره مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور تای صحبت با صدای آمریکا گفت که او به اوکراین سفر کرده و خود دیده است که اردوی روسیه با غیر نظامیان اوکراینی چی میکند.
امریکا باید به حمایتش از اردوی اوکراین ادامه دهد، زیرا من شک ندارم که اگر ما اجازه دهیم پوتین اوکراین را تسخیر کند، او با گذشت زمان از سرحدات شرقی ناتو عبور خواهد کرد. و ما مجبور خواهیم بود با او مقابله کنیم.
کریس کریستی نامزد و والی سابق نیوجرسی در اوایل ماه جاری به اوکراین سفر کرد و می گوید که ایالات متحده باید تا زمانی که لازم است در کنار کیف بایستد. ترامپ اخیراً تا یک گرده همایی از سیاست های بایدن انتقاد کرد که به گفته او با اعزام نیرو به اروپا به این منازعه در حال تشدید در اوکراین دامن می زند. اما یک از کارشناسان به صدای امریکا می گوید که سیاست خارجی انزوا جویانه ترامپ حزب جمهوری خواه را بیشتر تقسیم کرده است.
این انقسام یک چیز تازه در حزب جمهوری خواه نیست، بلکه حالا یک کمی واضح بیان می شود. وقتی صحبت از مسائل سیاست خارجی می شود، در نتیجه 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جناح‌های مختلف بیشتری وجود دارند.
مایکل کمیج، یک کارشناس دیگر، گفت که رامس ویمی از موضوع اوکراین بسیار دور است.
I think he's absolutely the vehicle of Trump arguments going back.
فکر میکنم استدلال‌های او مانند استدلال ترامپ است که به سال 2016 برمیگردد. در برخی اوقات به نظر می‌رسد که او برای سمت معاون ریاست جمهوری ترامپ از نظر نزدیکی موقف انتخاب خوب است.
قرار است که مناظره بعدی کاندیدان حزب جمهوری خواه در 27 ماه سپتامبر در کالیفرنیا برگزار شود و به احتمال زیاد نامزدهای کمتر در آن اشتراک خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
استانبول بزرگترین شهر ترکیه با یکی از بدترین خشکسالی ها مواجه است و در حال حاضر دمای بالایی را به ثبت رسانده که دلیل آن تغییرات اقلیم است. از آنجایی که بسیاری از مخازن آب شهر تقریبا خالی اند، کارشناسان هشدار می دهند که استانبول در صورت عدم بارندگی بیشتر ممکن است ظرف چند هفته با کمبود آب مواجه شود. گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، را از سحر عظیمی مشنوید.
در حال حاضر علف هرزه در مخازنی می‌روید که زمانی در استانبول پر از آب بود. زمستان خشک و به دنبال آن تابستانی با درجه حرارت بالا تقریبا بسیاری از سطح‌های آبی شهر را خالی کرده است. اداره آب و فاضلاب استانبول به طور مرتب سطوح در حال سقوط سد را بروز می‌کند و در مورد نیاز به حفاظت هشدار می‌دهد. تلاش‌های اضطراری و برنامه‌های بلند مدت روز چهارشنبه اعلام شد و اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، تغییرات اقلیم را مقصر دانست.
بزرگترین تهدید برای جهان بحران اقلیم است. مبارزه با این بحران باید بیشتر و بیشتر شود.
اکنون آب از فاصله نزدیک به 200 کیلومتر از رودخانه ملن ترکیه به استانبول پمپ می شود تا نیازهای شهر را برطرف کند. جغرافیای منحصر به فرد استانبول این تلاش ها را پیچیده می کند. آبراه باسفورس استانبول را بین اروپا و آسیا تقسیم می کند و آن را تبدیل به یک بازی دشوار برای دستگاری منابع آب در دو قاره می کند. توکبا اولمز هانچی از اداره آب و فاضلاب استانبول است.
ما یک مدیریت یک پارچه برای آب داریم و بیشترین مطالعات بهینه سازی و صرفه‌جویی را انجام می دهیم و آب را از رودخانه ملن می گیریم.
بخش آسیایی 35% و قسمت اروپایی استانبول 65% جمعیت دارد و منابع آب در بخش آسیایی بیشتر می باشد. مقامات آب برای مقابله با مصرف بیش از حد آب به فناوری روی آوردند. کاربران زیادی پیام‌های تلفنی دریافت می‌کنند که در مورد مصرف آنها هشدار می‌دهد. در حالی که شیردان‌های ویژه‌ای برای کاهش فشار آب‌ها ارائه می‌شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که با افزایش تبخیر آب باقی‌مانده در سطح استانبول، دمای بی‌سابقه افزایش می‌یابد. اگر به زودی باران نبارد، زمان برای حفظ آب در شهر تمام خواهد شد. دوریان یلدیز از انجمن هیدروپالیتیکس ترکیه است.
They have already explained that use water as efficient as possible.
آنها قبلا توضیح دادند که از آب تا حد امکان بهینه استفاده شود و اگر بارندگی کافی در اوایل سپتامبر و اکتبر رخ ندهد، اداره تأمین آب استانبول اقدامات مانند کنترل استفاده از آب را اعمال خواهد کرد.
مقامات آب استانبول میگن که مصمم به اجتناب از قطع آب و به دنبال باران زود هنگام هستند، اما اذعان دارند که با کمبود فزاینده آب مواجه میباشند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، برای تک تک شما اوقات خوش تمنا داریم. با ما باشید.